بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 4، سطر 3. و قال الاکثرون من المعتزله الصفة النفسية هي الصفة اللازمة للذات فجوزوه. گفتیم که در موقف سوم یک مقدمه داریم و 5 مرصد. وارد مقدمه شدیم. در این مقدمه خواستیم صفات رو تقسیم کنیم. ابتدا گفتیم که صفات یا ثبوتیان یا سلبی، و چون این تقسیمی که ما میخوام مطرح کنیم مربوط به صفات سلبی نیست، لذا از اول قید میزنیم و بحثمون رو منحصر میکنیم به صفات ثبوتی. میگیم صفات ثبوتی تقسیم میشوند به اقسامی، اصلا درباره صفات سلبی در اینجا بحث نمیکنیم. صفات سلبی را مرج کردن 2 قسمه. یکی صفاتی که سلب، یعنی حرف سلب توش آمده، مثلا غیر و جسم، فرض کنید که غیر و ناقصن، لیس و ناقصن، امثال اینها که حرف سلب توش هست. یکی هم صفاتی که حرف سلب توش نیست، معنای سلب توش هست، مثل غنی. غنی الان حرف سلب توش نیست، یا واحد یا احد. غنی یعنی بی‌نیاز، وقتی معناش میکنیم حرف سلب رو میاریم. یا واحد یعنی بی شریک، احد یعنی بدون جز، بدون ترکیب، یعنی بسیط. خود بسیط هم همینجور، اونم صفت سلبیه. بسیاری از صفات سلبی هم در حالی که حرف سلب توشون نیست ولی معنای سلبی دارن. این اوصاف چه حرف سلب توشون باشه چه معنای سلب درشون باشه، صفات سلبی نامیده میشن و همگی از بحث فعلی ما بیرونن. اونی که مورد بحث ما صفات ثبوتی مثل علم، قدرت، حیات و امثال ذلک، میخوام این صفت ثبوتی رو تقسیم کنیم. بر مبنای اشاعره خواستیم تقسیم کنیم و بعدم بر مبنای معتزله. گفتیم که اشاعره به 2 گروه تقسیم شدند، یکی مثبتین احوال که تعدادشون کمه و یکی نفات احوال که تعدادشون زیاده. احوال رو گفتیم که مخصوص معتزله است. معتزله این مبنا رو پذیرفتند. بعد بعضی اشاعره به تبعیت از معتزله قبول کردن، بعضی هم رد کردن. احوال جمع حال، حال واسطه بین موجود و معدوم رو میگن، مثل عالمیت، مثل قادریت، اینها حالند که نه موجودند به دلیل اینکه امر انتزاعی هند، نه معدومند به دلیل اینکه برای موصوف موجود ثابت میشن. چون برای موجود برای موصوف موجود ثابت میشن، نمیتونیم بهشون بگیم معدوم. چون انتزاعی هستن، نمیتونیم بهشون بگیم موجود. لذا میگیم بین الموجود و المعدومن، اسمشون میذاریم حال، جمع میبندیم میگیم احوال. کسانی احوال قبول دارن، متزل همگی احوال قبول دارن. از اشاعره قاضی ابوبکر باقلانی و پیروانش احوال قبول کردن، ولی دیگران نافی احوالند. گفتیم تقسیم میکنیم صفت ثبوتی رو به مبنای اشعری که نافی احواله و به مبنای اشعری که مثبت احواله. اینو انجام دادیم، یعنی صفات ثبوتی به هر 2 مبنا تقسیم شدن. بعد رسیدیم به مبنای معتزله که بر مبنای معتزله میخواستیم تقسیم کنیم. بر مبنای اشاعره صفات به 2 قسم تقسیم شدن، صفات ثبوتی، یکی صفات نفسی، یکی صفات معنوی. صفات نفسی صفاتی بودن که ما اسمشون رو صفات ذاتی هم میذاشتیم و اونها عبارت بودن از صفاتی که حکایت از ذات شی میکردن. مثلا انسان دارای صفت حیوانیته، دارای صفت ناطقیته، این صفات ذاتیه، یعنی صفاتی است که ماهیت انسان رو تبیین میکنه. این صفت مساوی با ماهیته. لذا گفتیم اشاعره اجازه نمیدند که برای یک موجود 2 تا صفت نفسی باشه، چون صفت نفسی حکایت از ماهیت میکنه و یک شی 2 تا ماهیت نداره، پس نمیتونه 2 تا صفت نفسی یعنی دو تا حاکی از ماهیت داشته باشه. اگه دو تا حاکی از ماهیت داشته باشه لازمش اینه که دو ماهیت پیدا کنه و هیچ شیء دو ماهیت نداره. صفات نفسی رو طوری معنا شدن که حکایت کننده از ماهیت شیء باشه. گفتن صفات نفسی یعنی اونی که نفس شیء رو، ذات شیء رو تبیین میکنه و پیداست که از شیء نمیشه اخذ شد. بعدم گفته بودن که یک صفت، یک شیء نمیتواند دو صفت نفسی داشته باشه. بعد صفت معنوی صفتی بود که حکایت از ذات نمیکرد، زائد بر ذات بود، جز ذات نبود، عین ذات هم نبود، زائد بر ذات، مثل عالمیت که این زائد بر ذات، عین ذات انسان نیست. اینو بهش میگفتن صفت معنوی. این مربوط به اشاعره بود. البته گروه مثبتین احوال صفت معنویه رو دو قسم کردن، معلله و غیر معلله، که توضیح داده شد دیگه، تکرارش لازم نیست. اما معتزله که الان بحث ما در مبنای اونهاست، معتقدن که صفات ثبوتیه به چهار قسم تقسیم میشه. یک قسم نفسیه، قسم دوم معنویه، قسم سوم فاعلی که، قسم سوم صفتی که از ناحیه فاعل به شی داده می شود، مثل حدوث که از ناحیه فاعل به این شی حادث داده می شه. چهارون صفاتی که تابع حدوثند، یعنی شی بعد از اینکه حادث میشه این صفات رو می گیره، که بعد اون وقت صفات حدوث، صفات تابع حدوث هم به دو قسم واجب و ممکن تقسیم می کنن. اینا مطالبی است که انشالله امروز اگه برسیم توضیح می کنیم. خب پس اینها قائلن که صفات ثبوتیه به چهار قسم تقسیم میشه. اینا تقسیماتیست که اصطلاحاتش باید روشن باشه که ما بعد از این که وارد مباحث اعراض شدیم، چون موقف سوم در اعراض بود، وقتی وارد مباحث اعراض شدیم گاهی به جای اعراض تغییر به صفت میکنیم. اقسام صفت رو باید بشناسیم، که اگه مبحثی رو مربوطی به صفت مطرح کردیم، وقتی اقسامش رو بدونیم راحت‌تر میتونیم مطلب بفهمیم. این مقدمه در تمام مراسل پنجگانه نقش داره، لذا خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. اصطلاحات و اقسام صفاتی رو که معتزله و اشاعره گفتن باید تقریبا حفظ باشیم، که در قسمت‌های بعد اگر این اصطلاحات مطرح شد ابهامی در اون نداشته باشیم انشاءالله. بحثمون الان در صفات نفسیه به مبنای معتزله است. گفتیم چهار قسم صفت قائلن، یکیش نفسیه. نفسی رو ابو علی جبائی اینطور معنا کرده بود که عبارت هست از اخص و وصف شی، اخص و وصف شی، یعنی هر شیء رو، هر ماهیتی رو ممکنه شما برش اوصافی پیدا کنید، یه صفت پیدا میکنید که به این ماهیت اختصاص داره و در ماهیت‌های دیگه نیست. اخص وصف شیء، اخص یعنی مختصرین، مختصرین صفت این شیء، یعنی صفتی است که ذات این شیء رو تبیین میکنه. عرض کردم حکایت از ماهیت و ذات این شیء میکنه، به طوری که در جای دیگه پیدا نمیشه، چون هیچ ماهیتی با ماهیتی دیگه خلط نمیشه، ماهیت از هم جدا هستن. بنابراین این صفت اگر ماهیت این شیء رو بیان میکنه دیگه ماهیت اشاریه رو بیان نمیکنه. گذشته از این، این شیء هم فقط همین یه صفت ذاتی رو، همین یه صفت نفسی رو داره، صفت نفسی دیگه رو نداره. مطلبی بود که الان عرض کردم، من تا اشتباهاً به اشاعره نسبت دادم، این مال معتزله بود، من اشتباهاً گفتم اشاعره گفتم، معتزله اینطور گفته. یعنی این گروه از معتزله که طرفدار ابو علی جبائی هستند، اینها معتقد شدن به اینکه صفت نفسی اخص وصف شیء و شیء با این صفت اولا از باقی ماهیت ممتاز میشه، ثانیا ماهیت خودش تبیین میشه. اینا اجازه ندادن که یک شیء دو صفت نفسی داشته باشه. گروه دوم از معتزله که اول بحث امروزمونه، گروه دوم از معتزله صفات نفسی رو طور دیگه معنا کردن. گفتن مراد از صفات نفسی صفات لازمه است، یعنی صفتی است که از ماهیت نمیشه جداش کرد و اینطور نیست که اختصاصی به این ماهیت داشته باشه، ممکنه در جای دیگه هم پیدا بشه ولی از این ماهیت جدا نمیشه، صفت لازمه این ماهیته. خب میبینید که این تفسیر دومی که برای صفت نفسی گفتن با تفسیر اولشون فرق کرد. این گروه اجازه میدن که یک ماهیت دارای چند تا صفت نفسیه باشه، چون صفت نفسیه رو تعبیر میکنن به صفت لازمه و یه شی میتونه چندین صفت لازمه داشته باشه. مثلا خود ما انسان ها صفت تعجب، یعنی قوه تعجب، قوه ذهن، قوه کتابت، این همه صفت لازمه ماست. اگرچه فعلیت کتابت از صفت لازمه نیست ولی قوه کتابت از صفت لازمه است، از انسان نمیشه جداش کرد. قوه ذکر همینطور، قوه تعجب همینطور. صفت لازمه برای یک ماهیت ممکن متعدد باشه، بنابراین اگر صفات نفسیه رو به صفات لازمه تفسیر کنیم اجازه میدیم که یک شی دارای چند صفت نفسیه باشه. بعد گفتن که همین گروه گفتن عالم بودن و قادر بودن خدا از صفات نفسی است، از صفات معنوی قرارش ندادند. چون عالم بودن و قادر بودن لازم ذات خداونده و از ذات خداوند جدا نمی شود، پس صفت نفسی حساب می شود. اشاعر عالم و قادر رو از صفات معنوی گرفتن چون زاده و ذات قرار دادن، اما اینا از صفت نفسی میگیرن به دلیل اینکه لازم ذاته. بعد این گروه از معتزله در مورد صفات نفسیه یه مطلبی رو گفتن که اون رو اشاره میکنم، با اون که موجود و معدوم هر دو به این صفت نفسی متصف میشند. یعنی یک شی هم در حال عدمش این صفت رو میتونه واجد بشه، هم در حال وجودش. اینطور نیست که این صفت مقید به وجود باشه. بعضی صفات رو بعدن میشوریم چون مقیدن به این که ماهیت موجود بشه تا اون صفت رو پیدا کنه، ولی صفت نفسیه این قید نداره که ماهیت حتما باید موجود بشه. ماهیت معدومه هم در حال عدم میتواند این صفت رو داشته باشه. به این معنا که اگر موجود شد این صفت رو بالفعل واجب میشه. حالا این مطلب رو انشاءالله وقتی رسیدیم بیشتر توضیح میدیم. پس صفت نفسیه بنابر نظر معتزله دو جور معنا شد، یکی معنایی که جلسه قبل خونده شد، یکی معنایی که الان هست. حالا من عبارت رو بخونم، صفحه 4 این سطر 3. و قال الاکثرون، یعنی بیشتر گروه معتزله، اون گروه طرفدار ابی علی جبایی همون حرفی زدن که امروز توضیح داده شد، جلسه گذشته خونده شد، اما اکثر معتزله اینطور گفتن، قال الاکثرون من المعتزله گفتن از صفت نفسیه هی از صفت لازمه لذات، صفتی است که لازم ذات، لازم ماهیت باشه، لازم شی باشه و از شی منفک نشه، اینه بهش میگن صفت ذاتیه. حالا چه حکایت کننده از ماهیت باشه که در فلسفه یا در منطق اسمش ذاتیات میذاریم، چه حکایت کننده نباشه که اسمش رو میذاریم عرض لازم. چه عرض لازم فلسفه چه ذاتیات فلسفه، هر دو جزء صفات نفسیه به حساب میان، چون منفک از ذات نمیشه. یکی چون جزء ذات منفک نمیشه، یکی چون لازم ذات منفک نمیشه. فجوزوه، ضمیر جوزوه به اجتماع برمیگرده که در خط دوم همین صفحه آمده بود که در اواخر بحث دیروز خوندنش بود. لم یجوزو قبلی رو خوندیم، لم یجوزو اجتماع صفته نفس فی ذات واحده. ابی علی جبایی اجازه نداد که یک صفت که دو صفت نفسی در یک ماهیت حاصل بشه، اما فجوزو و این گروه دوم اجازه میدن این اجتماع رو، اجازه میدن اجتماع رو، اجازه میدن که یک ذات چند صفت نفسی داشته باشه. ای جوزو بناءً علی ذلک، جوزو اجتماع از صفت نفس فی ذات واحده. این اجتماع از صفت مفعول جوزوست. بناءً علی ذلک یعنی بنابراین تفسیر، بنابراین تفسیری که صفت نفسیه عبارت بشه از صفت لازمه، بنابراین تفسیر اجازه دادن اجتماع دو صفت نفسانی رو فی ذات واحده. چرا اجازه دادن؟ چون بنابراین تفسیر صفت نفسیه حکایت از ماهیت نداره که تعددش مستلزم تعدد ماهیت بشه، بلکه اشاره به صفات لازمه داره و یک شی میتونه صفات لازمه متعدد داشته باشه. لأن صفات اللازمه لشیء واحد متعددتون، صفات لازمه میتونه متعدد باشه، پس صفات نفسیه میتونه متعدد باشه. مثال میزنه که کون سواد سوادن. ملاحظه کنید این مثال به صفت نفسیست که از جمله ذاتیاته، یا لونن اینم از جمله ذاتیاته، شیئن هم همینطور، شیئ جنس خیلی بعیده، شیخ جنس خیلی وسیعه، و عرزن اینم جنسه، این همشون یا جنسن یا فصلن، هرچی هستن صفات ذاتی هست، یعنی ذاتیات هست. حالا بعضی هاشم ممکنه شما بگید جنس و فصل نگیریمشون، صفت لازمه بگیریم، مثلا عرز بودنشون اگر قبول کنیم که جنس نیست. بله؟ قول مشهور اینه که عرض جنس نیست، ولی میردما در قوسات در قوس دوم اصرار داره که عرض جنس، همونطور که جوهر جنسه. و بعد میگه ابن سینا همینو گفته، کلماتی از شفای ابن سینا میاره ثابت میکنه که ابن سینا معتقده که ما دو تا مقوله داریم، یکی جوهر یکی عرض، جوهر به پنج قسم و عرض به نه قسم تقسیم میشه. ایشون حرف مشهور قبول نداره.
ما هم مشهور خیلی
زود زدن میکنه، خیلی همچی کردن. علایه حال حتی بهتر تو ذهن میاد. ایشون میگه که عرض جنس هست برای اون نهتا، همونطور که جوهر جنسه برای اون نهتا، و به همین جهت از کنم عرضن اگر قائل بشین که جنس نیست میشه عرض لازم.
یعنی اینکه عرضن اینجا جنس گرفته
به مبنای معتزله، این الان جنس و فصل بودن و عرض لازم بودن رو معین نکرده، هیچ مشخص نکرده، نه فقط فقط این عرض لازمه، اینا رو صفت لازمه قرار داده. حالا صفت لازمه چه جز ذاتیات باشه چه غیر ذاتیات باشه تفاوتی پیش اینا نداره، لذا از این عبارتشون در نمیاد که عرض رو جنس میدونن یا نه. ولی نوعا اینا عرض رو مثل عمده فلاسفه قائلن به این که عرض عرض است برای این انواع نهگانه، برای این اقسام نهگانه عرض میدونن. حرف میرداماد متکلمین خیلی قبول ندارند. و ید خلو فیزاله، یعنی در صفت نفسی داخل می شود این که رب تعالی عالم است و قادر. عالم و قادر رو اشاعره جز صفات معنوی گرفتند، چون دیدن اضافه بر ذاته، زائد بر ذاته. ولی معتزله عالم و قادر رو صفت نفسی می گیرند به خاطر این که لازم ذاته، حالا زائد ذات بودن برایشون مهم نیست. همین اندازه که لازم ذاته باعث می شه که ما صفت نفسی قرارش بدیم. نه اینطور نیست، در بعضی از صفات اینطور میگه،
در عالم که خصلت اینجوری میگه
نه، اینا در هر بابی، در هر بابی معتزله باید به طور خصوصی رسیدگی بشه که چی میگه. این معروف شده که معتزله منکر صفاتن و میگن این ذات نایب مناب موصوف به این صفاته، قائل به نیابتن. ولی این رو خود قاضی حضرت ایجی که ماتنه و رئیست شریف که شارعه در جلده هش رد میکنند، میگن معتزله اینو نمیگن، در بعضی از اوصاف اینو میگن، ولی در خیلی از اوصاف باید مستقل بحث بشه که نظرشون چیه.
خودشون در همین کتاب ماتن جلده هش در این میگه اینا
حالا ای حال این علم و برای خدا قائلند ولو به نحوه نایب منب باشه، صفت لازم هم میدوننش، از اینجا میگن صفت نفسیه. حالا ولو این که شما علمو نگید صورت علمیه، بگید نایب منب صورت علمیه، چه صورت علمیه قائل میشن، بله لازمه ذات ترکیب مرکب بشه، مرکب بشه از ذات به علاوه صورت علمیه، یا صورت علمیه درش حلول کنه و هر دو بابستن ناسازه باره. مثل شیعیان که میگن صفات این ذات و اینا راحتند، علم و صورت علمیه نمیگیرند، این ذات قرار میدن، تعددی پیش نمیاد، ترکب و حلولی چیزی نیست. اما معتزله اونجا که قالب عینیت میشن، خب مثل شیعه حرف میزنن، اونجا مشکلی ندارن، اونجا که قالب عینیت نمیشن نمیتونن حلول یا ترکیب رو قبول کنند، ناچار میشن نیابت بگن، یعنی میگن صورت علمیه نیست ولی کنه او صورت علمیه هست، اینطوری حرف میزنه.
البته دلیلی که فاعل عالم انجام میده
بعد
ولی علم به معنی،
علم به معنی صورت علمیه نداره ولی علم به معنی صفت عالمون داره و این صفت هم صفت لازم است، چون صفت لازم است پس صفت نفسی است، تا این حد قائلن. ولی اینکه این صفت صفتی باشه که از حلول صورت علمیه یا از ترکب و جزئیات صورت علمیه درست بشه، نه این قبول نداره. اشاعره باکی نداره که بگه خداوند دارای علمیست اضافه بر ذاتش، چون غالب صفات زایده هستند، اشاعره معتقد به زیادت هستند، ولی معتزله زیادت قبول نمی کنند، میگن یا باعث ترکیبه یا باعث حلوله، صفتی در خداست که هر دو ممنوعه. لذا گاهی مثل شیعیان حرف میزنن، صفت های نزاد میگیرن، گاهی هم غالب نیابت میشن. عرض میکنم تو این شارح و ماتن این کتاب میگن تو هر صفتی از صفات باید مبنای معتزله رو جدا رسیدگی کرد، به طور کلی بگیم در همه ابواب صفات اینا معتقد به این حرفا درست نیست، اگر که اینطور معروف شده، معروف شده که اینا در تمام ابواب صفات قائل به نیابت هم، در حالی که اینطور نیست. بله؟
در
علم اگر شما یادتون هست تصریحشون، اگر یادتون نمیشه، چون من الان یادم نیست در علم نظر خاص اینا چیه،
اگر
بگه نایب مناب بازم غالب صفت عالمیت هست،
اونجا
به نحوه نیابت، به نحوه نیابت و به نحوه لزوم، نه به نحوه زیادت و نه به نحوه عینیت. این نیابت منافی نیست با اینکه صفت باشه، اما صفت به همین حد که نه حالا یه صفتی دارد زایده بر ذات یا صفتی دارد این ذات، کار موصوفه به این صفت رو انجام میده ولی در واقع این صفت براش هست، یعنی عالمیت به عنوان امر لازم براش هست، منتها صفت حساب نمیشه. عرض میکنم من الان یادم نیست صفت عالمیت اینو چی میگیرن، به طور کلی در هر بابی باید مستقلا نظرش رو مرتبط قرار بگیره. فإنه لازم لذاته يدخل في ذلك، یعنی يدخل در این صفات نفسیه یا صفت لازمه، صفت نفسیه باید می بهتره، يدخل في ذلك در صفت نفسیه کون رب تعالی عالما و قادرا. چرا این صفت صفت نفسی است؟ فإنه لازم لذاته تعالی. که قائل به نیابتند، حالا یا قائل به نیابتند یا قائل به زیادتند،
منتظر
عینیت اینجا قبول نشده، بله اینجا عینیت قبول نیست، چون لازم گرفتن معلوم میشه عینیت قبول نداره، ولی حالا زائد میگیرن یا نائب مناب میگیرن، عرض میکنم باید مراجعه میشه. خب و تفقه و در نسخه مصنف آمده اثبتو انها، یعنی صفت نفسیه، یشتر کفیها الموجود و المحدود. ظاهر این عبارت اینه که صفت نفسیه هم برای موجود صفته هم برای معدوم صفته، ظاهرش اینه، یعنی اشیایی که معدومن صفت نفسیه دارن، اشیایی که موجودن صفت نفسیه دارن، ولی این ظاهر مراد نیست، مراد اینه که هر شیئی در حال عدمش و در حال وجودش صفت نفسی شده، نه اینکه از این چه قطع نظر کنیم، بگیم برای معدومات هم صفات نفسی است، برای موجودات هم صفات نفسی است. اینو نمیگیم، میگیم همینشه، در حالی که معدوم صفات نفسی رو داره، در حالی که موجود هم صفات نفسی رو داره. این که بگیم برای معدومات صفات نفسی است به طور مطلق، نبگیم این شی در حال عدم و وجود، بگیم برای معدومات صفات نفسی است، برای موجودات صفات نفسی است، اینو نگفتن. نگفتن برای معدومات صفت نفسی است، برای موجودات هم است. گفتن هر شی رو که شما ملاحظه کنید در حالی که معدوم صفت نفسی خودشو داره، در حالی که موجود میشه باز اون صفت نفسی خودشو داره. که شی رو به طور خصوص نگاه کردن، حالت عدم براش فرض کردن، حالت وجود براش فرض کردن، گفتن در حال عدم هم این صفت داره، در حال وجود هم داره. نه اینکه معدومات به طور مطلق کار به شی خاص داشته باشیم، معدومات هم صفت نفسی دارن، موجودات هم صفت نفسی دارن، اینو نگفتن. ظاهر عبارات مصنف اینه که معدوم و موجود هر دو صفت نفسی دارن، ولی این ظاهر مراد نیست، لذا شارع تفسیر میکنه، میگه منظور اینه که هر ذاتی همونطور که در حال وجودش صفت نفسی خودش را دارد، در حال عدمش هم صفت نفسی شده داره. چی فرمودی؟
این
حاصل میگم
که این شیف یا حالت عدمی این صفت را داره، نبودی داره.
بله، شیفی حال عدمی
الانی که موجوده چون دارف پس در محدود
در حال عدم هم داشته، در حال عدم هم میتونه این صفت رو داشته باشه.
این و عدمی ظاهرش فی حال عدمی هستش، یعنی این که قبل از وجودش نمیرسونه، یعنی این که فی حال عدمی نه در عرصه وجودش.
حالا من عبارت رو بخونم. بله، در حال وجودش داره، در حال عدمش هم داره. حالا من عبارت رو بخونم. و ات و تفقو، یعنی در نسخه داره و اثبتو انها، یعنی صفت نفسیه، یشتر کفیها الموجود و المعدوم. عبارت ظاهرش اینه که موجود و معدوم مشترکن یه صفت نفسی دارن. این ظاهر مراد نیست، تفسیر میکنه شاره به معنا انها تکون و ثابتتن لشه. انها این صفت نفسیه، ثابت است لشه در دو حالت، هم در حالت وجود اون شه، هم در حالت عدم اون شه. کلمه ثابتتون در اینجا آمده و مبنای معتزله را داره بیان میکنه. ثبوت در مبنای معتزله اما از وجوده، یعنی اون وقتی که این شی معدومه خودش ثبوت داره، صفتش هم براش ثابته. نه صفت موجوده، صفت برای موجود موجوده، برای معدوم موجود نیست، برای معدوم ثابته، ولی در هر حال ثابته، چون وقتی که موجوده، چون وقتی که ثابته، ثابته. کلمه ثابتتون در اینجا چون مبنای معتزله رو داره تعریف میکنه، باید به همون معنای عامی که معتزله معتقدن گرفته بشه. خب قسم اول از اقسام صفت رو توضیح دادیم، اما قسم دوم
خب
بله؟
همون عبارت رو عرض کردم، تنبیه کنه علیه مثل قسم زایدتون اما ذاتی میتوانه قارمتون به و انکر رو معتزله.
خب
که صفت زایده قارم رو باشه و انکر رو معتزله،
انکر علم و انکر زیادت رو،
هم چیزو برشون آره میگه که هم علم و انکار کرده به گفتن زاد نایبه هم زیادت میگه.
بخونید بقیه شو.
و انکر و متزله لبوجوه ان اول لوکان تعالی لوکان لبو تعالی علمون فا ازا تعلق بشیه و تعلق علم نابه فقط تعلق بهی من وجه واحد و فقط تعلق الولو.
نه اینه، نه اون جایی که تصریب نیابت میکنه اینجا رو بخونید اگه پیدا شدید. زیادت رو انکار میکنه، ولی علم و حالا این عبارتی که شما
این استدلال اولشون اصلا منکر علمه، میگه اگه علم ما و علم خدا به هم بگی معنی رو باید تعلق بگیره اجتماع مثلی میشه، علم ما یاد از بدن و ما او بدون سوما من بس هر دو جونم باطل لذا ما نمیشه با خدا یعنی هم علم ما تعلق بگیره علم ما خدا تعلق بگیره. عبارت استدلال اولشون اینه، استدلال معتزله.
حالا مراجعه باید بکنیم، من منکر حرف شما نیستم، عرض میکنم یادم نیست. شما می فرمایید پیدا کردیم نایب مناب در باب این قائل به نیابت هم خوب درست. از ثانی از صفت المنبیه. قسم دوم از اقسام چارگانه صفت ثبوتی صفت منبی است. صفت منبی رو باز دو جور تفسیر کردند. یکی تفسیر کردند به صفت معلله، یکی هم تفسیر کردند به صفت جائزه. صفت نفسی صفت لازمه بود، مقابلش معنویه است که صفت جایز است، یعنی قابل انفکاک از موصوف هست. اونی که قابل انفکاک از موصوف نیست گفتیم صفت نفسی است، اونی که قابل انفکاک از موصوف هست صفت معنویه است. این یه تفسیر. یه تفسیر دیگه برای این صفت معنویه کردن و گفتن صفت معنویه یعنی همون صفت معلله. صفت معلله رو من دیروز اشاره مختصری کردم، مفصلش در آخر جلد چهارم همین کتاب آمده که دیروزم اشاره شد. معتزله علت رو اینطور معنا میکنه: صفتون توجب لمحلها حکمن. این بهترین تعریفی است که برای علت در مبنای معتزله آمده. معتزله علت رو صفت میدونه، صفتون توجب لمحلها حکمن. علم ملاحظه کنی، علم صفته، محلش نفس انسان یا ذات خداوند، هر ذاتی که بتونه متصف به علم بشه، این روش میگیم محل این صفت. حکمم به نظر اونها همون امر انتزاعی مثل عالمیت. علتو صفتون مثل علم که توجب لمحله ها، یعنی لذات، لذات عالم. حکمن یعنی عالمیت رو. علم که موجب میشود لمحلش عالمیت رو میشه علت. علت رو عبارت میدونن از علم. وقت عالم، عالمون یا عالمیتون، اینا معللن به علم. معللن به علم یعنی علم موجب این حکم میشود. پس صفت معلله مثل عالمون، مثل عالمیتون، اینا صفت معللن چون علتی دارند به نام علم که منشأ این عالمیت و عالم میشه. اینا نظر معتزله است در باب علت. این علت رو اینطوری معنی میکنه. حالا صفت معلله روشن شد. صفت معلله صفتی است که با علت برای این محل ثابت بشه. عالمیت میشه صفت معلله چون به توسط علت که علمه برای محل ثابت میشه. قادریت میشه صفت معلله. پس صفات معنوی یعنی صفات معلله. مرادف گرفت این مفسر صفات معلله رو با صفات معنویه.
این کلیه مبدأ مشتقات، علت مشتقات،
اگر مشتقات صفت باشن، اگر مشتقات صفت باشن، مبدأ اشتقاقشون میشه علت برای خود مشتق. و حکم رو هم عبارت میگیرن از عالمون یا عالمیتون. اونها میگن کونها عالمن حکمه یا عالمیت حکمه. اینا در آخر جلد چهارم مطرح شد که مباحث مفصل و سنگینی داشت چون نامانوس بود. علت رو کسی اینطوری معنی نمی کرد، ولی اینا اینطوری معنی می کرد. نامانوس بود، مباحث هم که متفرده می شد برای این مباحث نامانوس تر بود. القسم ثانی از صفت المعنویه. فقال بعضهم، یعنی دو جور تفسیر شده این صفت معنویه پیش معتزله. قال بعضهم هی از صفت المعلله، یعنی صفت معنویه صفت معلله است، یعنی زائدن علی ذات الموصوف. یا یا زائدون، زائدن باشه حال دیگه. حالا ذات الموصوف ککون الواحد مننا عالما قادرا، یکی از ماها عالم باشد قادر باشه. کون الواحد مننا یعنی انسان میخواد خدا رو خارج کنه، یعنی یکی از ماها یعنی انسان ها عالم باشن. عالم و قادر برای ما صفت معنوی است، برای خدا صفت نفسی بود، چون گفتیم صفت لازمه است. برای خداوند صفت لازمه بود شد صفت نفسی، ولی برای واحد مننا یعنی یکی از ماها یعنی برای ما انسان ها صفت لازمه نیست، بنابراین صفت نفسی نیست، بلکه صفت معلله یا به تعبیری که صفت معنوی است. این یه تفسیر بود برای صفت معنویه. تفسیر دوم و قیل از صفت المعنویه هی از صفت الجائزه، صفت معنوی صفت جائزه در مقابل صفت نفسی که صفت لازم بود. اونو گفتیم صفت لازمه، اینو میگیم صفت جائزه. تفسیر میکنه جائزه رو که اشتباه نکنید با ممکنه، چون بعدن قسم چهارم رو از اقسام، ولی ما داریم قسم دوم از اقسام رو میخونیم که صفت معنوی است. قسم چهارم رو که صفت تابع حدوثه تقسیم میکنیم به واجبه و ممکنه. این جایزه رو با اون ممکنه خلطش نکنید. این جایزه به معنای ممکنه نیست، این جایزه در مقابل لازمه است. صفت نفسیه رو تفسیر کردیم به لازمه، حالا صفت معنویه رو تفسیر میکنیم به جایزه، یعنی غیر لازمه. ای غیر لازمه، غیر لازمت ثبوت لموصوف ها، لازم و ثبوت برای موصوفش نیست. این قسم دوم بود تموم شد که دو تا تفسیر داشت. اما قسم سوم، قسم سوم صفتی است که به شیء از ناحیه فاعل داده میشه. فاعل عطای وجود میکنه. و ما از این وجود وصف حدوث رو انتظار میکنیم، چون این وجود مسبوق به عدمه. وجود مسبوق به عدم اسمش حدوثه، اسمش حادثه یا حدوثه. این به وسیله فاعل به شی داده میشه، یعنی وقتی فاعل وجود را عطا میکنه اون شی متصف میشه به حدوث. حالا این اسم رو باید بیان کنیم که صفت نفسی نیست، صفت معنوی هم نیست، و الا دیگه جدا شمولنش معنا نداشت. الان دارن قسم سوم حسابش میکنن، یعنی نه قسم اول نه قسم دوم. ما باید بیان کنیم که قسم اول نیست، قسم دوم هم نیست. اینو بیان میکنن، میفهمن که از صفات نفسی نیست، چون صفات نفسی در حال عدم هم حاصلن، در حال وجود هم حاصلن که الان گفتیم. اما حدوث اینطور نیست، حدوث صفتی است که بدل وجود حاصله. در حال عدم هیچ شی رو متصف حدوث نمیکنه. پس حدوثی نمیشه صفت نفسیه گرفت، زیرا که خصوصیت صفت نفسیه یا خاصیت صفت نفسیه نداره. صفت نفسیه خصوصیتش این بود که در حال عدم هم حاصل باشد، ثابت باشد، در حالی که حدوث در حال عدم حاصل نیست. بعد میگه صفت معنوی هم نیست، چون معلل به امری نیست، معلل به صفتی نیست. ما گفتیم صفت معنویه صفتی است که معلل باشه، مثل عالمیت که معلل بود به علم، که خود علم ما صفت میدونستیم ولی اونها علت میدونستن، ولی در این علت دونستن صفت هم بهش میگفتن، میگفتن العلت و صفتون که توجب لمحله ها الحبش، تو جمل محله ها حکمن، علت رو به صفت تفسیر میکردن. بنابراین اونا علم رو هم صفت میکنن، ولی علت بله
حادث معلله بعده
حدوث،
حدوث منتظر از فعل فاعله، حدوث هم تازه منتظر از فعل فاعل، از خود فاعل
نه
حاصلش نکرده.
حدوث خود خود حدوث رو داریم میگیم ما، نه حادثو. حدوث صفتی است که از ناحیه فاعل به این شی داده شده و این شی بعد از گرفتن این صفت شده حادث. یعنی
پس حادث میشه معلل ولی حدوث
نه، حادث معلل نیست. حادث هم معلل نیست. نه حادث هم معلل نیست. نه کن هو حادثن رو معلل میدونن. عرض کردم حکم رو معلل میدونه، مثل عالمیت، مثل قادریت، یا کونو و عالمن کونو و قادرن، قادر قادر و عالم رو چیز نمی کنن، صفت معلل نمی کنن، معلل نمی کنن.
از همون انتظاییات مشکول ماست،
انتظاییات انتظاییات که خودشون اسمش رو حال می زنن.
پس اینجا چطور می سازد با عالم و قادر؟
اینجا واحد منا در مورد ما عالم و قادر را قبول شد، در مورد خداوند عالمیت و قادریت، در مورد خدا عالم و قادر را صفت معنوی نگرفت، صفت ذاتی و نفسی قرار داد. خب پس ملاحظه که حدوث نه در قسم اول داخل است و نه در قسم دوم، پس جا داده که ما رو قسم مستقل یعنی قسم سوم بشمونیم. القسم الثالث از صفت الحاصلت و بالفائل، صفتیست که برای شیء از طریق فائل حاصل می شود. و هیه انده هم، این صفت در نزونها حدوثه، ظاهرا هم یه دونه صفت هم بیشتر ندارن، برای قسم سوم فقط یه مصداق دارن، برای قسم های قبل مصادیق متعدد داشتن ولی برای این قسم فقط یک مصداق دارن. خب حالا باید ثابت کنیم که این در قسم اول داخل نیست، در قسم دوم داخل نیست، تا بتونیم یه قسم جدا حسابش کنیم. شروع میکنه به اثبات این مطلب، و لیست هذه الصفه عن الحدوث صفتا نفسیتا، یعنی داخل در قسم اول نیست، صفت نفسی نیست. چرا؟ از لا تثبت حال عدم، زیرا که این صفت در حال عدم برای شیء ثابت نیست. این مقدمه اول. ما ان المعدوم الممکن عندهم متصف بکونه نفسیا، مقدمه دوم. یعنی این صفت برای شی در حال عدم ثابت نیست، این مقدمه اول. و صفت نفسی صفتی است که برای شی در حال عدم ثابت باشد، این مقدمه دوم. نتیجه اینه پس این صفت صفت نفسی نیست. مصنف فقط یه مقدمه رو ذکر کرده، شارح مقدمه دوم اضافه کرده، نتیجه نگرفته. نتیجه همین مدعایی که داریم که این صفت صفت نفسی نیست، خودش نتیجه است. از لا تثبت حال العدم، یعنی این صفت صفتی است که در حال عدم ثابت نمیشه، در حالی که معدوم ممکن اندهم متصف است به کونه نفسی، یعنی متصف به صفات نفسی هست. همین الان گفتیم که معدوم متصف به صفت نفسی هست، اما میبینیم معدوم متصف به حدوث نیست، کشف میکنیم که پس حدوث صفت نفسی نیست. ولا صفتن معنویتن، گفتیم ولیست هذه الصفه صفتن نفسیتن، حالا میگیم ولا صفتن معنویتن. این لا صفتن معنویتن حتی بر اون صفتن نفسیتنه که خبری لیسه بود، همونطور که این صفت، یعنی صفت سوم که اسمش حدوث بود، صفت نفسی نبود، صفت معنوی هم نیست. چه صفت معنوی نیست؟ لانها لا تعلق به صفته. و صفت ما این دیگه مقدمه اول و مصنف گفته شارح مقدمه دوم رو نیورده. مقدمه دوم ما میگیم که این صفت معلل به صفتی نیست، و صفت معنوی صفتی است که معلل به صفت باشد، پس این صفت صفت معنوی هم نیست. قسم چهارم. قسم چهارم صفتی است که تابع حدوث باشه. این که میگیم تابع حدوث باشه نشون میده که شی تا حادث نشه این صفت رو نمیگیره، در حال عدم این صفت رو نداره، بعد از این که حادث شد میتونه صفت بگیره، چون صفت تابع حدوثه، اول باید حدوث بیاد بعد این صفت بیاد. اینو دو قسمش میکنه، یکی صفات واجبه، یکی صفات ممکنه. صفات واجبه صفاتیست که به محض حدوث برای شی حاصل میشود، ممکن نیست تخلف کند. مثلا جسم حادث میشه، تا حادث شد احتیاج به مکان پیدا میکنه، متعیز میشه. این تعیز صفت تابع حدوثه و صفت واجب هم هست. یعنی شی تا حادث بشه به طور وجوب و به طور حتم صفت تعیز برش میاد. البته توجه دارید که متکلمین غیر از خدا هر چی هست جسم میدونن، هیچ مجردی غیر از خدا قائل نیستن، لذا هر شیء حادث بشه باید مکان داشته باشه، تعیض این مکان دار بودن. تعیید من دیروز توضیح دادم، مکاندار بودن یا جهتدار بودن، فرقش هم گفتم که گفتم بر مبنای متکلمی فرق نداره، بر مبنای اشراق فرق نداره، فقط بر مبنای مشراق فرق داره. چه این توضیح دادیم دیگر فکرش نمیکنم. تعیض به معنای جهتدار بودن یا به معنای مکاندار بودن. جسم جهت داره، مکان داره، مجردات نه جهت دارن نه مکان، ولی متکلمین هیچ مجردی غیر خدا قائل نیستند. همه موجودات، حتی ملائکه را، حتی نفس ما رو جسمانی میدونند. بنابراین همه چیز رو داره مکان میدونه، همه چیز رو داره جهت میدونه. جهت یعنی قابلیت اشاره حسی. به همه چیز میگن قابله که بهش اشاره حسی بشه. پس تحیز امریست که برای هر حادثی واجب از حاصل باشد، فقط برای واجب تالا که حادث نیست تحیز نیست، چون مجرد. پس صفتیست تابع حدوث و واجب هم هست. صفت تابع حدوث هم داریم که ممکنه اون رو بعداً باز به دو قسم تقسیم میکنیم وقتی رشته بحث کنیم. هر قسم رابع از صفت و تابعت للحدوث، یعنی شی باید حادث بشه تا بتونه این صفت بگیره. این صفت تابع حدوث اگه شی معدوم باشه این صفت نمیتونه بگیره. و هی التی، صفتیست که لا تحقق لها فی حالت العدم. با این قید نشون داد که صفت نفسی نیست، چون صفت نفسی در حال عدم باید حاصل بشه. این صفت در حال عدم حاصل نمیشه، بعد از این که شی حادث بشه تازه برش میاد. پس صفت نفسی نیست. بعد ولا یتصف به هل ممکن الا بعد وجودهی. این جمله خود وجود رو خارج میکنه، چون وجود وصف ماهیتی که موجود نیست قرار میگیره، نه موجود نیست یعنی معدومه. و الا اگر ماهیت معدومه رو متصف وجود کنی که اجتماعی ناقیزه اینه. مراد اینه که ماهیت لابشرط، ماهیتی که وجودش دیده نشه، وجودش دیده نشه، وجود رو صفت این چه این ماهیت لابشرط قرار میده. ماهیت در حال ثبوت به قول شما یا ماهیت لابشرط. اما این صفتی که ما میگیم صفت تابع حدوثه، یعنی باید وجود رو ببینید شما تا این صفت رو برش بیارید. پس این وجود از صفاتی نیست که تابع حدوث باشه، یعنی اینطور نیست که بعد از این که شی حادث شد متصفش کنید به وجود. قبل از این که حادث بشه، اون وقتی که لابشرط میگیریدش، اون وقتی که خالی از وجود فرضش میکنید متصفش میکنید به وجود، متصفش میکنید به وجود، تازه میشه حادث. پس این صفت تابع حدوث نیست، یعنی وجود، وجود صفتی است که تابع حدوث نیست. با این قید ولایت صفه به حال ممکن الا بعد وجودی، خود صفتی که وجود خارج شد. پس وجود صفت هست برای ماهیت، ولی صفت تابع حدوث نیست، از قسم چهارم نیست. حالا باید ببینیم از چه رسیم. ولا تأثیر للفاعل فیها. این ثابت میکنه که این صفت قسم چهارم قسم سوم هم نیست، چون در قسم سوم تأثیر فاعل صفت رو به وجود می آورد، اینجا فاعل درش تأثیری نداره. خب فاعل در تحیز تأثیر نداره، فاعلی که جسم ساخته قهران مکاندار بودن اونم به تبع ساخته. جواب اینه که منظور از لا تأثیر، لا تأثیر مباشرتن، بلا واسطه. بلا واسطه تأثیر نداره، ولی مع الواسطه تأثیر داره، تأثیر میکنه در این شی، اما به واسطه این که این شی رو جسم آفریده، چون جسم آفریده تحیز هم بهش داده. پس تحیز اثر فاعل هست، اونطور اثر مع الواسطه هست، چون اثر مع الواسطه در قسم سوم داخلش نمی کنه. قسم سوم اثر بلا واسطه بود. در پاورقیتون نوشته قوله بلا تأثیر ای اصالتن، این مفادش همون سیار شدن. اصالتن یعنی بلا واسطه. فاعل تأثیر بل اصاله نداره، این تأثیر بلا واسطه نداره، ولی تأثیر مع الواسطه داره. خب صفت معنویه هست یا نیست؟ ثابت شد تا اینجا که صفت نفسیه نیست. قسم اول داخل نیست، در قسم سوم هم داخل نیست، اما قسم دوم چیزی گفته نشد. آیا میتونیم این صفت رو تا به قسم دوم بگیریم؟ که بگیم مثلا حدوث بشه علت و این صفت بشه صفت معلل، چون حدوث هم صفت بود دیگه. حدوث هم صفت بود. آیا میتونیم بگیم اون حدوث صفت هست و منشأ این قسم چهارمه؟ خواهی اینطور بشه این قسم چهارم میشه صفت معلل؟ نه نمیشه گفت. چرا؟ چون صفتی معلل است که حکم باشد. از چرا تفسیر علت رو ملاحظه کنه؟ علت تفسیرش این بود صفتون توجب و لمحله ها حکمن، معلول حتما باید حکم باشه. و اینجا صفتی که ما الان داریم میگیم تحیز حکم نیست. حدوث صفت سبب شده اما حکم نیست، یعنی اما این تحیز حکم نیست. بنابراین صفت معنوی هم نمیتونید، این صفت تابع رو صفت معنوی هم نمیتونید قرار بدید. بله؟ نه ببینید، مبنای معتزله رو بگیرید. شما دارید حکم رو مبنای خودتون تفسیر میکنید. مبنای معتزله رو عرض کردم، حکم پیش معتزله مثل کونه ها عالمن عالمیت ایناست، اینا حکم. مبنای اونا رو از دست ندید. بله شما میتونید یه معنی میگیرید، میگید در اینجا اون صفتی که تابع حدوثه حکمه. خب بله حکم معنی مطلق هست، ولی حکمی که معتزله میگه نیست. متحیز حکم هست به نظر ماها، ولی به نظر اونها حکم نیست. اونا حکم رو عبارت میگن از یه صفت انتظایی نیست کنه ها عالمن یا مثل عالمیت. و هیه من قسم مثلا الاخسامه، هیه یعنی قسم چهارم، صفتی کتاب حدوثه منقسم میشه به اقسامی. یک قسمش واجبه که توضیح دادن، فمنها ماهیه واجبتون، دو سه خط بعد میگه و منها ماهیه ممکنتون، که اون بعدم بهش میرسیم انشاءالله. فمنها یعنی بعضی از این اقسام، ما یعنی صفت تابع حدوثی است که واجب است. واجب است یعنی چی؟ یجب حصول حال موصوف آینده حدوثی. ضمیر حدوثی به موصوف برمیگرده، ضمیر موصوف آن به اون صفت برمیگرده. فمنها ماهیه یعنی صفتی است که واجب است، یعنی حصول این صفت برای موصوفش واجب است. انده حدوث این موصوف، وقتی موصوف حادث شد واجب است که این صفت به تبع حدوث موجود بشود، که از شده مثل تحیز. و قبول الاعراض للجوهر، عبارت رو اینطور معنا نکنید، للجوهر رو متعلق به قبول نگیرید. نگید اعراض قبول میکنن جوهر،
اعراضی که برای جوهر،
بلکه بگید قبول اعراض که این صفت هست برای جوهر. که قبول الاعراض للجوهر، تحیز صفت هست برای جسم، قبول الاعراض صفت هست برای جوهر. یعنی ممانند قبول الاعراض که صفت تابعه واجب است برای جوهر. یعنی جوهر بعد از اینکه حادث شد واجب است قبول کند اعراض را. همین قابلیت للاعراض، نه قبول بالفعل، همین قبول کردن میشه صفت واجبه. ممکنه مثلا قبولم بعدن قبول کنه، برای سر عاملی قبول کنه، ولی همین اندازه که قابلیت رو داره بهش میگیم قابل عرضه. و این صفت صفت واجب است، یعنی به محض حدوث جوهر این صفت قابلیت براش هست. البته شاید این توضیح من لازم نباشه، با این بیانی که من کردم فقط صفت صفات یا اعراض مفارقه رو من مطرح کردم. صفات لازمه یا اعراض لازمه از همون اول فعلیت قبولش برای جوهر است، نه قوت قبولش. صرف قابلیت نیست، قابلیت بالفعل هم میشه، چون اعراض لازمه از همون اولی که این جوهر حادث میشه اعراض لازمه رو قبول میکنه. پس قبول اعراض برای اعراض لازمه برای جوهر میشه بالفعل. بله، اعراضی که مفارق باشن و احتیاج داشته باشن این که فاعل به جوهر عطاشون کنه، در ابتدای حدوث برای جوهر قابلیتشون هست، قابلیت بالفعل نیست، قابلیت بالقوه است. و چون در اینجا مراد از قبول مطلقه، دیگه اون توضیحی که من عرض کردم لازم نیست. از توضیح بدی نبود ولی لزومی نداره گفته بشه، چون قبول در اینجا میتونه قبول بالفعل باشه، میتونه قبول بالقوه باشه. بالفعل باشه مربوط به اعراض لازمه، بالقوه باشه مربوط به اعراض مفارقه. و کل حلول فل محل، فل محال، محال جمع محله، حلول در محال. این نگفته بلکه بعدن میگه لیل اعراض. این لیل اعراض دو بار توی عبارت میاد، اینطور میشه کل حلول فی المحال لیل اعراض و تضاد لیل اعراض، دو بار این لیل اعراض میاد توی عبارت. اونجا گفت قبول الاعراض صفتاً برای جوهر، اینجا میگه حلول فی المحال صفتاً برای اعراض. اعراض به مزید که حادث شدند واجب است این صفت رو داشته باشند که حلول فی المحال داشته باشند، حلول فی المحل داشته باشند. پس حلول فی المحل صفت واجب است للعراض، یعنی به محض حدوث این صفت واجبه که حاصل بشه. و تضاد للعراض، یعنی تضاد هم برای عراض صفت لازم است. اگر دو صفت مثل بیاض و سواد که هر دو صفت هست، هر دو عرض هست، حادث بشن، تضاد واجب است که حاصل بشه، تضاد به نفسه حاصله. پس تضاد برای اعراض، اونم اعراضی که از قبیل کیف انتا، نه برای مطلق اعراض. تضاد برای اعراض حاصل میشه، برای جواهر تضاد نیست، برای کمیات تضاد نیست، ولی برای کیفیات تضاد هست. و که ایجاب علت معلوله ها، منظور از علت، علت تام است. به معنی که علت تام حادث شد، صفت ایجاب للمعلول براش حاصل میشه. ایجاب یعنی واجب میکند معلولش رو، چون علت، علت تام است. علت اگه علت ناقصه بود به معنی حدوث ایجاب نمیکرد معلول، ممکن میکرد معلول. بعد که تام میشد بلا انفکاکن باید معلول صادر بکند، یعنی معلول ایجاب کند، معلول واجب الوجود کنه، واجب الوجود بالفعل. این وصف علتی است که حادث می شود. پس علت که حادث شد بالوجوب معلولش را ایجاب می کند. پس ایجاب صفتی است برای علت که بعد از حدوث علت واجب است که برای علت حادث بشه و ثابت بشه. و که ایجاب العلت معلوله ها، که اینم قسم چهارمه، تابع حدوثه و یعنی تابع حدوث علته و صفتیست لازم برای علت، صفتیست واجب برای علت. و قبح القبیح، یه شیء قبیح حادث میشه، یه کلام رکیجی گفته میشه، این بلا فاصله قبح براش حاصل میشه. تا حادث نشده قبحی نیست، قبیح اصلا صادر نشده. ما هیچ کلام رکیجی نگفتیم خب صفت قبیح حاصل نشده. به معنی که این کلام رکیک حادث میشه، به تبع حدوث وصف قبیحون میاد و این وصف هم وصف لازمه. این تو نیست که منتظر بشین بعدن یه عاملی پیش بیاد صفت قبیح رو به این کلام بدیم. این کلام به معنی صدورش متصف به قبیح میشه. خب اینا مثال هایی بودن برای صفاتی که تابع حدوثند و واجبند، برای موصوف واجبند. می فرماد فعین نهازهی کله ها صفاتون واجبت الحصول لموصوفات ها این لحدوث ها. زمیر لموصوفات ها بر میگده به صفات، زمیر حدوث ها بر میگده به موصوفات. به محضی که این موصوفات حادث شدند، این صفات واجبت الحصول هن برای این موصوفات. به محضی که موصوفات حادث شدن این صفات برایشون لازمن. پس این صفات تابع حدوثن چون به محض حدوث میان، واجبن چون انفکاک پیدا نمی کنن، بلا فاصله بعد از حدوث این موصوف این صفت میاد. و منها ماهیه ممکنتون، منها ماهیه ممکنتون، یعنی بعضی از این صفات تابع حدوث صفات واجبه نیستن بلکه صفات ممکنند. ممکنه مقابل واجبه، واجب این بود که باید حادث، باید بلا فاصله بعد از حدوث بیاد، ممکن یعنی لازم نیست بعد از حدوث بیاد، میتونه بیاد میتونه نیاد. اینو به دو قسم تقسیم میکنند، یکی اوصافی که تابع ارادند، یعنی شی حادث میشه و بعد از حدوث این صفت نمیاد مگر فاعل اراده کند، نه اراده کند آمدن اون صفت رو، الان توضیح میدم معلوم میشه، اراده ای بکنه، اگر اون اراده حاصل شد این صفت میاد، اراده حاصل نشد نمیاد. این صفت میگیم صفت تابع حدوث اولا، ممکن ثانیاً، تابع اراده ثالثاً. یعنی سه تا امر در موردش باید تحقق پیدا کنه. یکی تابع حدوث باشه، من فعلی رو انجام میدم، این فعل حادث میشه، این فعل حادث میشه، خب پس اولین امری که لازم است یعنی حدوث تحقق پیدا میکنه. بعد من اراده میکنم، اراده میکنم که این فعل من امتثال امر خداوند باشد، صفتی به نام طاعت پیدا میشه، این طاعت میشه صفت برای شیء حادث تابع حدوث، تابع حدوث روشن، چون تا فعل حادث نشه نمیشه متصفش کرد به طاعت، نمیشه متصفش کرد به معصیت، اگه بخوام متصفش کنیم به طاعت باید حادث بشه. پس این صفت یعنی اطاعت یا طاعت بودن تابع حدوث اولا، ممکن است، ممکن بودنش رو بعدا توضیح میدم، و تابع اراده است یعنی اگه فعل من بدون توجه به امر خداوند بیارم متصف به طاعت نمیشه، باید اراده کنم امتثال امر رو تا متصف به طاعت بشه. پس طاعت صفتی است از قسم چهارم که تابع حدوث فعل اولا، ممکن است ثانیا، ممکن بودنشو بعدا بیان میکنه، تابع اراده سادس، معصیت بودن این فعل هم همینطور، اونم تابع اراده است، اما ممکن بودنش چون گفتیم تخلفش جایز است، ممکن این صفت نداره، یعنی فعل من انجام بدم نه اراده کنم امتثال رو، نه اراده کنم تمرد رو، نه متصف به طاعت بشه نه متصف به معصیت. پس این طاعت و معصیت از صفاتی هستن که واجب نیست بیان، اگر اراده کردم میان، اگر اراده نکردم نمیان. پس صفات ممکن هستن، صفاتی نیستن که واجب باشد بعد حدوث شیء حاصل بشند، بلکه شیء حادث میشه، یعنی فعل حادث میشه خالی از عنوان طاعت و خالی از عنوان معصیت. بله اگه من اراده کردم عنوان طاعت یا عنوان معصیت میگیره. گاهی از اوقاتم ارادم خلاف میشه عنوان تجلی میگیره، مثلا این فعل رو انجام میدم به عنوان معصیت، بعدم معلوم میشه معصیت نبوده، اینجا عنوان معصیت نمیگیره، عنوان تجلی میگیره. علی حال این عناوین، یعنی این اوصاف، عناوین این اوصاف، اوصافی مثل طاعت که صفت میشه برای این فعل یا تجری یا معصیت، همه تابع ارادند. من اگر کاری رو انجام بدم ندونم خداوند نه کرده، این متصف به معصیت نمیشه، مگر اینکه ترک علم متصف به معصیت بشه، ولی خود کار متصف به معصیت نمیشه. پس معصیت هم احتیاج به اراده داره، یعنی من باید توجه داشته باشم که خدا اینو نهیش کرده بعد انجامش بدم، اون وقت میشه معصیت. توجه داشته باشم که خدا امر کرده انجامش بدم بعدم میشه طاعت. پس طاعت، معصیت، تجری و امثال ذلک صفتن برای فعلی که حادث میشه، بنابراین صفتی هستن تابع حدوث و صفتی هستن ممکن، یعنی میتونن بیان میتونن نیان، اگه من اراده نکنم نمیان، اراده بکنم میان، تابع اراده هستن، اینطور نیست خود به خود بیان، تابع اراده هستن. پس سه تا حالتی که گفتیم، سه تا شرطی گفتیم همه رو دارن، هم تابع حدوث فعلن، هم ممکنند، هم تابع. اما تعظیم بودن، اهانت بودن، اینا رو میشون میگه از همین قبیله. فعلی من انجام میدم بلند میشم وای میستم برای کسی به عنوان تعظیم، یا بلند وای میشم میستم به عنوان مسخره. اینا دیگه بستگی به اراده من داره. تعظیم بودن صدق میکنه، اهانت صدق میکنه به تبع اراده. اما گاهی تابع این صفت، تابع حدوث هست، ممکن هم هست، یعنی تخلف جایزه، ولی تابع اراده نیست. مثال میزنم به خود اراده. یا مثال میزنم به جایی که من علم دارم به شیء ولی ارادش نکردم. حالا اینا بعدن بحثش میاد. حالا فقط من مطرحش کردم، بعدن توضیح داده میشه. پس صفتی که تابع اراده باشد و از قسم ممکن باشد تقسیم میشه به دو قسم، یکی تابع اراده، یکی غیر تابع اراده. تابع اراده رو توضیح دادم، غیر تابع اراده رو وقتی رسته میشه بگم. و منها ماهی ممکنتون، یعنی از جمله اون صفاتی که از قسم چهارمند یعنی تابع حدوثند، ماهی یعنی صفاتی هستن که ممکنن. ممکنن یعنی چی؟ یعنی واجب نیست حصولشون لموصوفشون انده حدوث این موصوف. اون وقتی که این موصوف حادث میشه لازم نیست این صفت داشته باشه، بلکه میتونه از این صفت خالی باشه. اگر من اراده کنم یا اگر عالم باشم این صفت میاد، و الا نه. و هی این متابعتون، این قسم ممکنه، این قسمی که تابع حدوث است و ممکن است، اما تابعتون دل اراده بعدن میاد، و اما غیرها، یعنی غیر تابعته. تابع دل اراده رو توضیح میده که کون الفعل صادر من العبد طاعتن او معصیتن او تعظیمتن او تعظیمن او اهانتن. کتاب ما داره و تعظیمن اهانتن، و اشکالی نداره، چون دو تا مثاله، یکی طاعتن او معصیتن، یکی هم تعظیمن او اهانتن. لازم نیست که تعظیم با او بیاد، اگه چهار تا بود او می آوردیم، طاعتن یک، او معصیتن دو، او تعظیمن سه، او اهانتن چهار. ولی دو تا مثال آورده، یه مثال طاعتن او معصیتن، یه مثال تعظیمن او اهانتن، لذا او نیورده با او آورده. تکون الفعل صادر من العب طاعتن و معصیتن و تعظیمن و اهانتن. فا این الفعل، فعل که انده حدوثهی این صفات رو میخواد، بعد حدوثهی، بعد حدوثهی میخواد این صفات رو بگیره که این صفات تابع حدوثن، ممکنه یافت بشود فعل غیر متصفه، یعنی در حالی که متصف بشه این منزالک نیست. این بیان امکان این صفاته، و یعنی این که این صفات ممکنن، یعنی میتونن بیان میتونن نیان. ممکنه شما فعل بیارید این اوصاف نیاد، پس این اوصاف از اوصاف واجبه نیستن که حتما لازمی بیان، اوصاف ممکنن میتونن نیان. از عالم یکون که متصف نمیشود فعل به شیء من ذلک، یعنی نه معصیت است، نه طاعت، نه تعظیم است، نه اهانت. از عالم یکون اونا که قصد و ارادت، اگر قصد و اراده نیاد این اصاف نمیان، پس این اصاف اصاف ممکنه هستن، اصاف واجبه نیستن. و که کون الامر امرن، امر ما امر میگیم، یعنی خواستن عالی از سافل، این در صورتی که قصد طلب شده باشه. گاهی از اوقات ممکنه قصد طلب نشده باشه، اون بهش امر نمیگیم، مجازن ممکنه بهش امر بگیم. مثلا قصد تعجیز شده که فتو به صورت من مثلا، یا قصد مثلا اهانت شده کون و غیرتتن خاصی، یا قصد امتحان شده که به حضرت ابراهیم گفته میشه پسرتو ذبح کن، اینا در واقع امن نیستند، ولی ظاهرا امنند، ولی واقعا امن نیستند. اگه بخواد این گفته گوینده امر بشه، احتیاج دارد به قصد، به قصد طلب. باید قصد بکند طلب رو تو بشه امر، قصد کند امتحان رو، قصد کند تعجیز رو، قصد کند تسخیر و مسخره رو، این هایش کنم امر نمیشه. پس این گفته من متصف میشه به امر بعد از حدوثش، بعد از حدوثش متصف میشه به امر اگر اراده طلب شده باشه. بنابراین امر صفتیست برای این گفته، صفتیست تابع حدوث اولا، ممکن است ثانیاً تابع اراده ثالثاً. علت اراده میشه علت برای تحقق این صفت به عنوان این صفت، ولی اراده منشأ فعل من نیست. این اراده امر منشأ گفتن من نیست، منشأ معنون شدن این گفته من به طلب به امر. نه، ببینید دو چیزه. یه وقتی شما اون فعل رو حساب میکنید، فعلی که از من صادر میشه که گفته منه، اراده خود اون گفتن تو این گفته من نقش داره، اراده طلب نقش نداره. اراده طلب علت هست برای معنون شدن گفته من به امرون. این علت و معلوله رو از هم جدا کنید. فعل من معلول اون اراده طلب نیست، فعل من معلول اراده گفتن منه. وقتی اراده میکنم بگم میگم، این گفته من معلول اون اراده منه. ولی امر بودن یعنی معنون شدن گفته من به امرون معلول قصد طلب. بله دیگه، موصوف میشه فعل، موصوف میشه فعل. فعل در یه جا گفتنه، در یه جا عمل کردنه که متصف میشه به طاعت. فعل بعد الحدوث، حالا فعل بلند شدن ایستادن باشه، این فعله. این بعد از حدوثش متصف میشه به تعظیم یا اهانت، یا متصف به چی نمیشه. گفته من بعد از انجامش، بعد از حدوثش متصف میشه به امر یا تعجیز، یا مثلا فرض کنید امتحان و امثال زاده.
این
تو
چطور قسیم این واجبت رو قرار میگیره؟
قسیم قرار میگیره به اعتبار این که در واجب باید با حاصل شدن حادث این صفت بیاد. بله، چه اراده باشه نباشه، اما ممکن یعنی با حادث شدن حادث میتونه بیاد میتونه نیاد. حادث چیه؟ فعله. در اونجا حادث، در مثال واجب حادث، اونم فعل بود، تا فعل خدا جسم حادث میکرد، تعیض پشترش واجب بود بیاد. بعد از حدوث جسم تعیض واجب بود، اینجا من فعل ایجاد میکنم. بعد از حادث شدن فعل لازم نیست طاعت، اتصاف به طاعت بیاد. صفت در اون مثال قبلی تحیز بود و حادث جسم بود. در این فرضی که الان داریم میخونیم، صفت طاعتونه یا امرونه یا اهانتون و تعظیمونه و اون حادث فعله. حالا فعل میتونه عمل باشه، میتونه گفتار باشه، میتونه ایستادن باشه که عنوان تعظیم بگیره، میتونه گفتن باشه که عنوان امر بگیره. کی عنوان امر میگیره؟ وقتی اراده شود طلب. پس ملاحظه میکنید طلب صفت است برای گفته من، اما بعد از این که گفته من حادث شد اولا، و بعد از این که من اراده کردم از اون گفتنم، طلب را ثانیه. در اونجا هم همینطور، وقتی من کاری را انجام میدادم میایستادم، اولا باید این ایستادن حادث میشد، تابع حدوث بود. ثانیاً بعد من قصد طاعت میکردم، قصد تعظیم میکردم تا صدق تعظیم کنه. تعظیم صفتی بود که برای این حادث بعد الحدوث، برای حادث یعنی برای ایستادن بعد الحدوث میامد، اما صفت ممکنه بود، میتونست نیاد، میتونست بیاد، تابع ارادم بود. الان امر بودن هم برای گفته من صفته، منتها بعد از این که گفته من حادث میشه و بعد از این که من از این گفته اراده میکنم طلب رو. پس این امر بودن هم صفتیست تابع حدوث، هم صفتیست تابع اراده. و ککون الامر امرن، فا این قول القائل که میگه افعل، این گفته قائل قد یوجد، یعنی این گفته حاصل میشه در حالی که لا یکون امران، امر نیست. این فإن قول القائل میخواد امکان رو بیان کنه ها، که این صفت صفت واجبه نیست که تخلف نکنه، صفتی است که ممکنه میتونه تخلف کنه. ممکنه من بگم قصد طلب نکنم، صفت امر بودن در این گفته من بار نشه. پس صفت امر بودن از گفته من تخلف میکنه، همین که میتونه تخلف کنه میشه صفت ممکنه، صفت واجبه دیگه نیست. فإن قول قائل که میگوید افعل، قد یوجد، گاهی یافت میشه در حالی که امر نیست. کی امر نیست؟ اذا لم یکن قصدن الی طلب، لم یکن تام است. وقتی تحقق پیدا نکنه قصدی الی طلب الفعل، اون وقت اتصاف به امر پیدا نمی کنه. پس این صفت امر صفتی است ممکن، صفت واجب نیست که چه اراده کنم چه اراده نکنم بیاد، بلکه باید اراده کنم تا بیاد. و اما غیرها، این اما غیرها اصلا بر اون تابعتون در اراده است، که اینجا ملاحظه کنید در این قسمی که الان میخوام بخونم صفت تابع حدوث هست، اولا ممکن هست، ثانیا ولی تابع اراده نیست. در قسم قبل تابع اراده بود، اینجا دیگه تابع اراده نیست. میگن که مثال میزنم به خود اراده، خود اراده فعله، اراده فعله، این اراده که حادث میشه، متصف میشه به مؤثرون یا مؤثرتون، میتونم متصف نشه. من اراده کنم بعدم کار انجام نشه، کار انجام ندم، یا مانعی به وجود بیاد. حالا شاید نتونم اینو بگم که من اراده کردم کار انجام ندادم، چون اراده پشتش کار هست. اون توضیح اولی که دادم شاید خیلی توضیح تامی نباشه، که من اراده کنم کار انجام ندادم، بگیم اراده کردم مانعی جلوش گرفت، پس اراده ممکنه مؤثر نباشه. بنابراین مؤثر بودن صفت ممکنه است برای اراده، تابع حدوث اراده است. تا اراده حادث نشه اصلا تأثیر معنا نداره، بعدم که حادث شد ممکنه مؤثر باشه اگر مانعی پیش نیاد. ولی آیا با اراده تأثیر میکنه؟ یعنی اراده اگه بخواد به فعل منتهی بشه دوباره یه اراده یه باید بکنم، یا همون اراده منو پرت میکنه تو فعل، دیگه اراده دیگه لازم نیست؟ ولی آیا علم لازمه باشه یا نه؟ علم به این که من دارم اراده میکنم، میگن باید باشه، بلکه علم از مقدمات اراده است. یعنی اول شما عالم میشید به شیء، بعد تصدیق میکنید فایده اون شیء رو، بعدن مشتاق میشید، بعد شوقتون مؤکد میشه، میشه اراده. یعنی تو مقدمات ارادتون اصلا علم هست، نمیتونه نباشه. پس این صفت تابع علم هست ولی تابع اراده نیست. بعد این بحث پیش میاد، علمم اراده میخواد یا نه؟ یعنی من اراده کنم عالم بشم یا نه جبرنم اگر علم حاصل شد کافیه؟ میگن نه، علم دیگه اراده نمیخواد. بعضی میگن اراده نمیخواد، بعضی میگن چرا اینم اراده میخواد، اختلافیه دیگه. حالا مسئله رو از رو میخونم، چون اقوالشون در اینجا فقط داره نقل میشه، دلائلشون گفته نمیشه، لذا نمیشه رد کرد یا اثبات کرد. این حرفو زده، حالا به چه دلیل، دلیلش رو باید ببینیم، بعد چه دلیل دیدیم یا رد میکنیم یا قبول میکنیم. و اما غیرها، یعنی و یا این که این صفت که تابع حدوث است اولا و ممکن است ثانیا، غیرها یعنی غیر تابع است، هو بل اراده، که در این صورت این صفت میشه خود اراده. صفتی که هم تابع حدوثه هم ممکنه و هم تابع اراده نیست، خود اراده است. به شرط کون الفاعل عالمن به، یعنی فاعل عالم باشد بهی، ضمیر بهی به غیرها برمیگرده.
چون
یعنی اراده میتواند مؤثر باشد به شرطی که فاعل عالم به اراده بشه. این ضمیر بهی برمیگرده به غیر، لذا مذکر آمده. عالم به اون غیر که غیر خودش اراده است دیگه. اون هوبل اراده هم ضمیرش برمیگرده به غیر که مذکر بود. البته میتونست که هیل اراده به اعتبار خبر مؤنث بیاره، ولی به اعتبار مرجع که غیره مذکر آورد. وقد اتفقوا على ان ما يؤثر فيه العلم لا فرق بين العلم. خب اینو توجه کنم، من اشاره کردم اما کامل نگفتم. بعضی چیزها مستندن به اراده، تا اراده نیاد اونا نمیان. بعضی ها مستندن به علم، تا علم نیاد اونا حاصل نمیشند. حالا ما در علم فرق میذاریم بین علم ضروری و علم غیر ضروری، یعنی علم بدیهی و غیر بدیهی. مثلا علم منشأ یه چیزی میشه، علم بدیهی باید باشه تا منشأ بشه، یا علم کسبی هم میتونه منشأ بشه. بعضی گفتن فرقی نیست، هر دو میتونن. بعضی هم جور دیگه گفتن که حالا از رو میخونن. وقد اتفقوا بر این که ما یؤثر فیه العلم، اون صفتی که درش علم تأثیر داره، لا فرق در اون صفت بین علم ضروری و غیر ضروری، یعنی که بدیهی باشه چه کسی باشه، اگر علم حاصل شد اون صفت حاصل میشه. اما لکن اختلفو فی ما یؤثر فیه الاراده، چیزی که درش اراده تأثیر میکنه، آیا این اراده مختار یا اراده مطلقه؟ ببینید، البته من این مطلب رو ربطش بدم به قبل. بعدن توضیحش بدم. الان بحثی که ما داشتیم این بود که بعض اوصاف تابع اراده هست، بعض اوصاف تابع اراده هست. درباره این اراده میخوام بحث کنیم که چه نوع اراده هست. بعضی امور تابع علمن، حالا چه اوصاف باشن چه غیر اوصاف. یعنی اگر علم به چیزی داشتی مثلا مکلف میشی، مثلا مکلف شدن تابع علمه. حالا علم میخواد بدیهی باشه میخواد کسبی باشه، فرق نمیکنه. همین اندازه که من عالم شدم میشم مکلف. عالم شدم به اینکه اینجا یه نفری مثلا احتیاج به کمک داره، خب بر من واجبه کمکش کنم. حالا چه این علم من بدیهی باشه دیدمش، یا کسبی باشه روی مثلا قرائنی، روی استدلالاتی حد زدم کسب کردم که اینجا مثلا یه نفر محتاجی وجود داره، فرقی نمیکنه. در هر دو صورت من موظفم که این علم رو مؤثر ببینم. در اراده چطور؟ یعنی یه مطلب مطلق ها، چون الان بحث ما این بود که اراده که بعضی اوصاف تابع اراده هم. میخوام ببینیم تابع کدوم اراده هم. چون ما دو جور اراده داریم. اراده ای داریم که از مرید مختار حاصل میشه، و اراده ای داریم که از مختار حاصل نمیشه. مثلا اشعری میگه اراده های ما صورتاً اراده است، و چون ما اختیار نداریم اراده ای که از ما ساده شده اراده بی اختیاره. اما گروهی معتقدن که اراده ما با اختیاره، یعنی در یه امر مختاری ما داریم اراده میکنیم. میگن فرق نمیکنه، ارادتون در امری باشه که مختار باشید یا نه. بعضی گفتن فرق میکنه، بعضی گفتن فرق نمیکنه. پس در مورد اراده آیا حکم علمو داریم یا نداریم؟ بعضی گفتن بله، بعضی گفتن نه. علم هر وقت بیاد اثرگذاره. اراده چی؟ اراده در هر جا اثرگذاره یا در جای خاصی اثرگذاره؟ بعضی گفتن نه، در امری که متعلق اختیار اراده اثر گذاره در غیر اون نه. بعضی گفتن نه فرق نمی کنه. فقط اتفقو بر این که ما یؤثر فی العلم، امری که درش علم تأثیر کند، فرقی در اون امر بین علم ضروری و غیر ضروری نیست. چه علمتون بدیهی باشه چه کسی باشه، به مزگی حاصل شد اون اثرش حاصل میشه. این مورد اتفاقه. اما در مورد اراده اختلاف دارن. لکن اختلاف فی ما یؤثر فی الاراده، در فعلی که اراده اثر میکنه اون فعل باید مقدور من باشه یا غیر مقدورم باشه، فرق میکنه یا نه؟ بعضی گفتن فرق میکنه، باید فعل مقدور باشه تا اراده اثر کنه. بعضی گفتن نه، فعل مقدور باشه یا نباشه، اراده اگر آمد اون صفت مربوط به این فعل میاد ولو فعل مقدور نباشه. فقال بعضهم المؤثر من الارادات ما کان مقدورا مخترعا للمرید، اونیست که مقدور مرید باشد، مخترع مرید باشه، یعنی مرید بتونه اختراعش کنه، بتونه انجامش بده. دون ما کان منها ضروری هم، ضروری در اینجا معنی بدیهی نیست، ضروری در اینجا معنی حتمیه، یعنی بی اختیار، یعنی خارج از اختیار، واجب، چه من اراده کنم چه نکنم. گفتن اراده به این جور امور تعلق نمیگیره، امر واجب و ضروری رو مراد نمیگن. اما قال الاخرون لا فرق بین الارادتین، اراده متعلق به امر ضروری یا اراده متعلق به امر مقدور فرقی نمی کنه. صفت تابع هر دو نوع اراده میتونه باشه، لازم نیست حتما اراده‌ای باشه که به مقدور تعلق بگیره، بلکه اراده به ضروری هم اگر تعلق گرفت صفتی میتواند تابع این اراده باشه. کمالا فرق بین العلمه، گفتن هم که فرقی بین علم ضروری و علم کسبی نیست، فرقی بین اراده تعلق گرفته به واجب و تعلق گرفته به مقدور نیست. اون علم ضروری و غیر ضروری را میتونید به معنی واجب و غیر واجب بگیرید، چون علم بدیهی واجبه حاصل میشه، علم کسبی واجب نیست، باید کسبش کرد، خود به خود حاصل نمیشه. اونجا را میتونید به معنی واجب و غیر واجب بگیرید، میتونید به معنی کسبی و بدیهی هم بگیرید. خب حالا یه مطلب باقی مونده که این مطلب من بخونم دیگه بحثمون تموم بشه. و اون مطلب اینه که ما گفتیم قبیح صفتی است از قسم چهارون، اولا تابع حدوثه، ثانیا ممکنه، ثالثا تابع اراده است. آیا حسن هم اینطوره؟ قبیح اینطور بود، حسن هم همینطور، صفت اینچنینیه که اولا تابع حدوث باشه، ثانیا ممکن باشه، ثالثا تابع اراده باشه. بعضی گفتن که نه، ما گفتیم قبیح از قبیل صفات واجبه است، اشتباه گفتم من، قبیح رو گفتیم از قبیل صفات واجبه است، تابع حدوثه ولی واجبه. حالا حسن هم همینطوره، حسن هم واجبه یا این جزء ممکناته؟ بعضی گفتن جزء واجبه مثل قبیحه، بعضی گفتن جزء ممکن. این چیزی نداره، مطلب خیلی زیادی نیست که من بخوام توضیح بدم. در مورد قبیح گفتیم تابع اراده است، تابع حدوث، اشتباه گفتم، تابع حدوثه. در مورد حسن هم میگیم تابع حدوثه، از این جهت هر دوشون مثل همه. قبیح هم تابع حدوثه، یعنی اون فعل باید حادث بشه تا متصف به قبیح بشه. حسن هم تابع حدوثه، اون فعل باید حادث بشه تا متصف به حسن بشه. اما آیا همونطور که قبیح تابع اراده نبود بلکه واجب بود، چه اراده کنم چه نکنم میامد، آیا حسن هم همینطوره که تابع اراده نباشه واجب باشه؟ یا یعنی نه تابع اراده است؟ گروهی گفتن تابع اراده است، اینا گفتن حسن از صفات ممکن است، گروهی گفتن تابع اراده نیست، گفتن از صفات واجب است. این اختلاف بینشون است. و بین هم خلافون فل حسن اهوه مما یتبع الحدوث وجوبن او یتبع الحدوث مشروطن دل اراده. توضیح دادم مطلب هم. اختلاف هست در حسن که آیا از چیزهاییست که، یعنی از اوصافیست که تابع حدوث هست وجوباً، یعنی تابع حدوث هست و واجب هم هست، چل قبیح، چنانچه قبیح هم همینطور بود، تابع حدوث بود و وجوباً تابع حدوث بود. فیکون من قبیل الواجبه، فیکون یعنی اگر حسن مثل قبیح باشه از قبیل صفات واجبه میشه، یعنی از قبیل صفات تابع حدوث که واجباً میشه مثل خود قبیح. او هوبن به ما هوبن، او هوبه یعنی حسن، مما یعنی از اوصافی است که هو این اوصاف تابع حدوثن اما نه واجبن بلکه مشروطن به اراده، یعنی ممکنن و بعد از اراده حاصل می شود. اگه اینطور باشه فیکون و این حسن از قبیل صفات تابع حدوثی که ممکنن و تابع اراده هست. مطلب روشنه، توضیح زیاد نمیخواد. بحث ما در مقدمه تموم شد. تقسیم اوصاف رو به مبنای اشعری که نفی احوال میکرد و به مبنای اشعری که اثبات احوال میکرد گفتیم، بعد به مبنای معتزله بیان کردیم و تفسیرهای مختلفی که برای نفسیه و معنویه داشتیم همه رو توضیح دادیم. دیگه بحثی باقی نموند که ما بخوایم توی مقدمه بیاریمش. این مقدمه همینطور که عرض کردم در این مراسمی که میخوام بخونیم نقش دارن، باید در مورد توجه قرار بگیرن تا مراسم انشالله اگر اصطلاحی درش به کار رفت مبهم نمونه.